اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. فرمانده قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که رهبران تکتیکی و جنگجویان طالبان در افغانستان فعالند، اما رهبران ارشد این گروه در پاکستان مستقرند. جان نیکلسن گفت که پاکستان برای از میان برداشتن لانه‌های طالبان در قلمرو خود آنچنانی که آمریکا و افغانستان می‌خواهد اقدام عملی نکرده است. تفصیل بیشترین گزارش را از قدیر مشرف می‌شنویم.
آقای نیکلسن در کنفرانس ویدیویی از کابل به خبرنگاران گفت که در استراتژی جدید جنگی در افغانستان، قوای زیر فرمان وی برای نخستین بار وارد جنگ با منابع مالی طالبان شده است. او گفت این جنگ بر ضد مخدرات نیست، بلکه جنگ بر ضد منابع طالبان است. به گفته این مقام نظامی، شماری از فرماندهان تکتیکی طالبان درآمد قاچاق مخدرات را در افغانستان برمی‌دارند. آقای نیکلسن با ارائه مثال گفت
عبدالمنان Shadow Governor in Helmand refusing to give
عبدالمنان ولی نام نهاد طالبان در ولایت هلمند حاضر نیست که این درآمد را به رهبری آن گروه در شورای کویته تحویل کند. شورای کویته در واکنش گروه‌هایی را برای دریافت این پول به هلمند می‌فرستد و عبدالمنان در مقابل این گروه استادگی می‌کند.
فرمانده قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان می‌گوید که ایران با وجودی که حضور گروه‌های دهشت افغان و بی‌ثباتی حکومت افغانستان در همسایگی آن کشور به منفعتش نیست، از گروه طالبان حمایت می‌کند.
There are relations between Iran and the Taliban. We see some evidence of that in the western part of the
country. گزارش‌های از حمایت ایران از طالبان در غرب افغانستان در دست است. مردم محل به ویژه در ولایت فرا از حضور طالبان که از جانب ایران حمایت می‌شوند و با سلاح عصری می‌جنگند خبر داده‌اند.
با این حال، به گفته این جنرال آمریکایی، استراتژی جدید ایالات متحده برای جنوب آسیا دگرگون کننده اوضاع در افغانستان و متضمن پیروزی می باشد.
رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده و متحدین اروپایی آن درک می کنند که تهدید فعالانه روسیه به تازگی مجدداً آغاز شده است و آمریکا تعهد بازدارندگی و دفاع در اروپا را علیه مسکو تقویت کرده است. آقای تلرسون این سخنان را قبل از سفر هفته آیندهش به اروپا و ملاقات با وزرای خارجه شورای اتلانتیک شمالی و سازمان امنیت و همکاری اروپا بیان کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت اشغالگری روسیه در اوکراین یک مانع پایدار در بهبود روابط دو جانبه بین مسکو و واشنگتن می باشد. وزیر خارجه ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواست تا در برابر عملکرد بدخواهانه تهران در کنار ایالات متحده بایستند. رکس تلرسون روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن متعهد است با همه تهدیدهای ایجاد شده از جانب ایران روبرو شود. جزئیات بیشتر را باز هم از قدیر مشرف می‌شنوید.
این دیپلمات ارشد آمریکایی علاوه کرد که پس از این ایالات متحده تنها بر توافقنامه هسته‌ای ایران تمرکز نکرده، بلکه متعهد به رسیدگی به تهدید ناشی از ایران می باشد. آقای نیکلسن گفت ما از شرکای اروپاییمان می خواهیم که به ما پیوسته و در مقابل همه رفتارهای بدخواهانه ایران بیستند. وزیر خارجه ایالات متحده سرکوب افراد توسط حکومت ایران را نقض آزادی‌های فردی، سیاسی و مذهبی عنوان کرده گفت که رفتار جمهوری اسلامی ایران در مطابقت با اصول غرب قرار ندارد.
ادامه اخبار. کره شمالی یک راکت بالستیک دیگر را آزمایش کرد. خبرگزاری رسمی کره جنوبی به نقل از مقام‌های نظامی آن کشور خبر داد که این میزایل قاره‌پیما مسیر به سمت شرق کره شمالی را پیموده و پس از طی مسیر در حدود 1000 کیلومتر در جنوب بحر ژاپن به آب افتاده است. به گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی این راکت از منطقه پیونگسانگ واقع در جنوب ایالت پیونگان شلیک شده است. پیونگیانگ که در چند ماهی گذشته چند بار راکت های خود را آزمایش کرده بود، طی دو ماهی اخیر با وجود تنش های لفظی بین کیم جونگ اون و دونالد ترامپ رؤسای جمهور کره شمالی و ایالات متحده کدام آزمایش جدید انجام نداده بود. هشتمین دور مذاکرات صلح سوریه در ژنو با حمایت ملل متحد روز سه‌شنبه بدون حضور نمایندگان حکومت سوریه روز اول خود را سپری کرد. حکومت بشار الاسد میگوید هیئت دولت امروز چهارشنبه در مذاکرات حضور خواهد رسانید. استیفن دمستورا نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه قبل از آغاز این مذاکرات گفت که لحظه بیان حقایق در مورد پایان دادن جنگ در سوریه فرا رسیده است. دمستورا گفت که نمایندگان حکومت بشار الاسد و شورشیان سوری فرصت خواهند داشت تا برای نخستین بار مستقیما با هم ملاقات کنند. متعب السانی بن عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، شاهزاده ارشد سعودی که زمان به عنوان یک از کاندیدان تاج و تخت سلطنت عربستان سعودی محسوب می شد و در جمع کسانی بود که در این اواخر توقیف شده بود، با رسیدن به یک توافق از قید رها شد. و گفته منابع سعودی، متعب بن عبدالله با قبول یک توافق حاضر شده است بیش از $1 میلیارد از سرمایه خود را به حکومت کشورش تسلیم دهد. مقام های سعودی گفتند که این شاهزاده همچنان به فساد اعتراف کرده است. 3 فرد توقیف شده دیگر نیز با گفته منابع سعودی برای رهایی خود با حکومت معامله کردند، اما نامهایشان تا هنوز افشا نشده است. و مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ فعالانه در حال بررسی این موضوع است که در چه زمان و به چه صورت سفارت آمریکا در اسرائیل از تل ابیب به بیت المقدس منتقل شود. در اوایل ماه دسامبر مهلت تعلیق مصوبه 1995 کنگرس آمریکا برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به پایان می‌رسد و روشن نیست که آیا بار دیگر رئیس جمهور ترامپ آن را تعلیق می‌کند یا خیر. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اداره امنیت ملی ننگرهار میگوید که جلوی انتقال شورای پشاور طالبان را به ولسوالی های شیرزاد و حصارک ننگرهار گرفتند. مقامات امنیتی افغانستان که روز گذشته در ولسوالی خوگیانی برای بازدید از وضعیت جنگ بین طالبان و داعش رفته بودند، در مورد تحرکات تازه نظامیشان در خوگیانی صحبت نمودند. شرح بیشتر را در این مورد از ضیاءالرحمن حسرت میشنوید.
دگروال جمعی اولا نورستانی، معاون امنیت ملی ننگرهار که در ولسوالی خوگیانی در جمع از اراکین نظامی ننگرهار صحبت میکرد، گفت طالبان مسلح امسال مصمم بودند تا شورای نظامی پشاور پاکستان را به ولسوالی های شیرزاد و حصارک این ولایت انتقال دهند و بعدن بیشتر ولسوالی های این ولایت را تحت تاثیر قرار دهند. به گفته نورستانی، نیروهای امنیتی افغان جلوی تحرکات تازه طالبان و انتقال شورای نظامی پشاور به حصارک و شیرزاد را به موقع گرفتند. وی همچنان بیان داشت نیروهای امنیتی افغانستان در کوههای توربور جلوی پیشروی بیشتر آنها را گرفتند. نورستانی می افزاید،
یعنی اگوی کم استراتژی او برنامه چو چه؟
استراتژی که آنان داشتن میخواستن از پس از تصرف توربور شهره نمبر 7 را تهدید کنند. فعالیت‌های خود را در لوگر، کابل، لغمان و کاپیسا آغاز نمایند، ولی این استراتژی آنها در دیبالا و چین از بین برده شد و اکنون در نقاط صفری حضور دارند. همچنان طالبان هم میخواستند تا شورای نظامی پشاور را به ننگرهار انتقال دهند و ولسوالی های حصارک و شیرزاد را در کنترل درآورند، ساق و اداره خود را به سطح مشرقی بسازند، ولی جلویشان گرفته شد.
با وجودی که به شمول والی ننگرهار همه راکین نظامی وارد محل درگیری در منطقه خرمنه مربوط به ولسوالی خوگیانی شده بودند، ولی قوات هایی که با آنان وارد خوگیانی شده بودند دوباره به جلال آباد برگشتند. این که در خوگیانی در برابر گروه داعش عملیات نظامی چی مدت زمانی آغاز می شود هنوز روشن نیست. جنرال محمد زمان، وزیری قماندان قلوردوی 201 سیلاب، در مورد عملیات بر ضد داعش و طالبان در خوگیانی چنین بیان داشت:
همه وضعیت اپراتیفی را خودم شخصا مطالعه میکنم، بعدا مشخص میسازم که کدام منطقه را باید بازپسگیری کنیم، در کدام مناطق باید عملیات کرد. آن را طبق پلان نظامی خودمان اجرا میکنیم.
ولی با وجودی که خط مقدم جنگ داعش و طالبان مسلح در 2 کیلومتری دور از مقر ولسوالی خوگیانی در مناطق پیرخیل و احمدخیل ساخته شده است، اما نیروهای افغان هنوز در برابر مخالفان مسلح خود هیچ گونه اقدامی نبرداشتند. در همین حال باشندگان محل خواهان تصفیه کاری خانه هایشان از حضور داعش و طالبان مسلح هستند. عزیز الله باشنده منطقه خرمنه نزدیکتر به خط مقدم جنگ داعش و طالبان است. مدت یک ماه می شود که داعش در ولسوالی خوگیانی تحرکاتشان را در برابر طالبان مسلح و مردم محل آغاز نمودند. در این مدت بیش از 10 قریه را از طالبان مسلح تصرف نموده و بیش از 10,000 خانواده را مجبور به ترک منازلشان نمودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش این بخش، انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان برای زنان چگونه بوده و در آینده چگونه خواهد بود؟ همکارم سحر عظیمی مصاحبه در مورد با خانم مشگان وافق الکوزی عضو اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان انجام داده است که با هم میشنویم. این مصاحبه با صحبت‌های خانم الکوزی شروع می شود.
قسمی که شما فهمین مدت 6 ماست که اتاق تجارت زنان افغانستان شروع به فعالیت نمودن و این اتاق تجارت از 2 گروه خانما بیشتر تشکیل شده که چند سال قبل ما یک گروپ داشتیم به کابل که در بخش ادوکسی و لابینگ برای زنان افغان کار میکردن که او گروپ ما را به نام لید یاد میکردیم و یک برنامه است در افغانستان که تطبیق میشه مدت 10 سال است به نام پیس ترو بزنس یا تجارت مای ساله که پیس ترو بزنس برنامه است که ما در حدود 30 خانمه در افغانستان آموزش میتیم، بعدا 15 نفر از وارا میاریم به ایالات متحده امریکا به خاطر آموزش رهبریت و لیدرشپ. باز این 2 گروه یک جای شدن، خواستن که یک چتر ایجاد کنن که تمام خانمای تجارت بشه در تمام افغانستان بتانن از این چتر مستفید شوند و قسمی که شما میفهمین نیاز هم است به او، بخاطر از اینکه ما اتاق تجارت خود افغانستان داریم ولی متاسفانه رول خانما بسیار زیاد برازنده نبوده.
برای بانوان تازه کار در بخش تجارت آیا شما برنامه‌ای دارین در چوکات اتاق تجارت زنان افغانستان و چی نوع خدماتی برای بانوان شما انجام میدین برای کسایی که مخصوصا تازه کار باشن؟
برنامه های روی دست دارن که در آینده به خیر عافیت آغاز به کار میکنه و میخواین که در قسمت مشوره دهی، در قسمت منتورشپ، در قسمت کوچ کردن خانمای نو که رو به تجارت میارن کمک کنن و با یکی از برنامه‌ای که بسیار نیاز است فعلا که میخواین که آغاز کنن فرم کردن امی تجارتایی که وجود داره، به خاطر که تمام تجارتای خانما که در افغانستان فعالیت میکنن بیشترشان از نظر مدیریت خوب فرم نشدن، یعنی مثلا برنامه‌های مالی خوب ندارن، برنامه HR سیستم ندارن، کانترکت و قرارداد بر کارمندان ندارن، از خاطر بیشتر هم موجب پرابلم و مشکلات برشان همیشه شده و سردرگمی شده. پس اتاق تجارت 2 برنامه داره، یکی که کسایی که نمیخواین که رو به تجارت بیارن نور کمک کنن و یکی که خانمایی که حال فعلا در تجارت هستن میخواییم که اونا رو کمک کنیم تا که بتانن که در رشد کشور ایجاد کار برای زنهای دیگه محصر باشن.
بانوان یک بانوی تجارت پیشه، از جمله دستاوردهای بزرگ شما چی هست تاکنون؟
من خودم فعلا یک کنسلتینگ فارم دارم، یک خدمات مشورتی داریم در افغانستان که سال 2008 به این سو کار میکنیم. بیشتر 3,000 خانمه در 9 ولایت کشور به حساب آموزش دادیم که در 3 سال اخیر که سال 2013 و 14 و 15 بود یکی از پروژه های بسیار مفید یوسید به حساب تطبیق کردیم که آموزش و کاریابی بوده که به نام افغانستان ورک فورس دیولپمنت پروگرام بود که این پروگرام ما تقریبا 1300 خانمه تانستیم که در 6 ولایت کشور که کابل، قندهار، جلال آباد، مزار شریف، قندوز و هرات بوده آموزش دادیم و بعد از آموزش برشان کاریابی کردیم با سکتور خصوصی و تمام آموزش هم که بود مطابق نیاز مارکت و علاقه خود پارتیسیپنت ما بود که خودشان در کدام بخش دیتر علاقه مند هستند و در بخش درس خواندن.
شما چی راهکردهایی را برای بهبود وضعیت زنان تجارت پیشه در افغانستان پیشنهاد میکنید؟
اگر دولت با تجارتان افغانستان همکار باشه، ما بسیار رشد میکنیم. به طور مثال اگر بخش مالیاتی رو ببینید، ما بسیار مالیات زیاد میپردازیم. اگر بخش تولیدات ما رو ببینید، چندین بار تجارت پیشه ما خواهش کردن که باید تکس بالای همچون وال بالای پاکستان، ایران و چین بلند بره تا ما بتانیم رقابت کنیم در مارکت و جنس افغانی رو به فروش برسانیم، ولی متاسفانه که دولتش وقت همکاری نکرده. دیگه اول کمک خود دولت و دوم وازسته که کمک دونرا و جان بین‌الملل داریم در پرایویت سکتور که بیشتر خوب است که زیادتر فوکس کنیم که آستا آستا تجارتای خانم‌ها را از پیپر ببریم به دیجیتال ورلد، یعنی باید خانم‌ها را زیادتر در قسمت آموزش کامپیوتر، استفاده دیجیتال مارکتینگ، استفاده سوشال میدیا یا استفاده برنامه‌های فینانس و اداری از طریق کامپیوتر آشنا بسازیم تا که بتانیم که با جهان رقابت کنیم. البته هدف این نیست که ما میتانیم رقابت کرده، ولی ما که بتانیم که لینک شویم و بتانیم که بعض اموال خود به دیگه دنیا انتقال بتیم، برنامه های اکسپورت خود پروموت کنیم. یه پیشنهاد است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نمایشگاه سه روزه محصولات و تولیدات داخلی زنان تجارت پیشه بلخ به هدف معرفی این محصولات در مزار شریف گشایش یافت. برگزار کنندگان این نمایشگاه وضعیت نامناسب امنیتی و واردات کالاهای قاچاقی را از عوامل عمده سد راه رشد تولیدات داخلی عنوان میکنند. شرح بیشتر را در این مورد از میرویس بیژن از بلخ میشنوید.
صنایع دستی، مواد غذایی، محصولات باغهای خانگی، مرغداری، لبنیات و عسل تولیدات و محصولاتی هستند که برای سه روز در نمایشگاه زنان تجارت پیشه در بلخ به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه به هدف بازاریابی رشد تولیدات و محصولات زنان و حمایت از تولیدات داخلی از سوی دفتر جایزه دهنده آلمان و اداره تجارت صنایع ولایت بلخ برگزار شده است. شیر احمد سپاهی زاده، رئیس اداره تجارت صنایع بلخ، عوامل صد راه رشد تولیدات داخلی را به صدای امریکا چنین برشمارد:
قرار داریم و صدر صادرات ما مشکل داره. اکثرا کالاها از طریق غیر مسئولی و غیر قانونی داخل کشور میشه و اینمی تاثیرات منفی خود سر تولیدات داخلی ما گذاشته که یک چالش و یک مشکل بسیار عمده است.
شهروندان مزار شریف با استقبال از برگزاری این نمایشگاه بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید دارند. خاطره گمان و عبدالرشید از بازدید کنندگان این نمایشگاه چنین ابراز نظر کردند:
تاثیر بسیار داره، این نمایشی نیست به خاطر که امو کسایی که زنایی که اینجا کار میکنن اینا دستاوردهای خود به نمایش میگذارن. خواست ما از حکومت امی است که حمایت بکنه زنا را، اول خصول و آرامی را برقرار کنه، زنا را حمایت بکنه تا که زنا بتونن از این کده بهتر و خوبتر بدرخشن.
بلکه برای مردم بیخی اکثر نمی بیگانه پرست شده رفتن، جنس های خارجی را قیمت که بعد میخرن و تولیدات خود وطن چی نمی کنن، استفاده نمی کنن، در حالی که این تولیدات وطن خوب است، خیلی یک ذره قیمت تر تمام میشه نسبت به اجناس چینایی و گپا، با خوب است، با دوام، با کیفیت است.
بانک مقام های محلی در بلخ سال 1396 را سال حمایت از تولیدات داخلی نامگذاری کرده بودند، اما هنوز هم تولید کنندگان داخلی از عدم توجه و حمایت دولت در این بخش شکایت دارند. شماره از زنانی که محصولات و تولیداتشان را به نمایش گذاشتند از بی‌توجهی دولت انتقاد کردند. شاجهان بیگزاده از زنان تجارت پیشه در ولایت بلخ به صدای امریکا گفت:
دولت دیگه باید کمک بکنه، دولت باید مردانوار زنا را باید کمک کنه، هیچ کمک چنه دیدیم تا به حالی را، هیچ اینمی تنها اینمی غرپیش نگویم دیگه، هیچ کمکش نمیرسه، هیچ کمک نداره. خواست ما چرا؟ یک زن که همونطور کمر بسته کده بیرون برای باید دولت را کوشش کنه کمک کنه.
اما اکنون بیش از 500 زن تجارت پیشه در ولایت بلخ به مدیریت فابریکه های تولیدی مشغولند. اما بیشتر آنان به دلیل نبود برنامه های حمایتی دولت مجبور به انتقال سرمایه هایشان به بیرون از کشور شدند. با باور کارشناسان از یک سو فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی نهادینه نشده است و از سوی هم محصولات و تولیدات داخلی به دلیل نداشتن معیارهای بازار در بیرون از کشور مارکت ندارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
همانطور که برنامه ریزی برای بازگشت پناهندگان روهینگیا به میانمار در حال پیشرفت است، گروه های حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی در حال افزایش امنیت در مورد بازگشت کنندگان است که اخیراً از فرط خشونت فرار کردند. استف سنفورد، خبرنگار صدای آمریکا، از صحبتش با کارشناسان حقوق بشر و مهاجرین درباره آینده ای که بیش از 600 هزار پناهنده با آن مواجه است، گزارش تهیه کرده است که برگردانی‌داری آن را لیلما حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
در ایالت راخین، عملیات پاکسازی اردو امیدها را برای بازگشت پناهندگان مسلمان روهینگیا از بین برده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند یک برنامه بازگشتاندن پناهندگان بین بنگلادش و میانمار موقع و برای کاهش محکومیت روبرشت بین المللی است. پناهندگان میگویند که قبل از آن باید سوء رفتار و سوء استفاده پایان یابد تا آنها به اندازه کافی خود را امن احساس کنند. یک تن از پناهندگان روهینگیا میگوید:
ما دوباره به میانمار می رویم صرف اگر ما را دوباره شکنجه نکنند و به ما فرصت بدهند که بتوانیم با خیال راحت زندگی کنیم. آنها هویت ما را نمیپذیرند.
مانع عمده در بازگشت شهروندان تایید اسناد تابعیت آنان خواهد بود، طوری که اکثر کسانی که از کشور فرار کردند صرف چند پارچه محدود از داشته های خیش را با خود برداشته و نزد خود دارند. بنگلادش کارت های هویت بسیار از پناهندگان را صادر کرده است، اما مشخص نیست که مقامات میانمار به چی نیاز خواهند داشت، زیرا روهینگیایی ها از سال 1982 به طور رسمی بی وطن بودند. کارشناس امور مهاجرت میگوید میانمار در انکار از حقوق گروه های قومی اقلیت به شمول حق مالکیت املاک سابقه دارد.
بخش از استراتژی حکومت نظامی برما در گذشته این بود که مردم را با ملیت خودشان جاگزین نماید تا اکثریت برمایی ها را به مناطق انتقال دهند که قبلا تحت سلطه قومی قرار داشته است.
کودکان 60% از پناهندگان در کمپ‌ها را تشکیل می‌دهند و آسیب‌های روانی آنها را که تجربه کرده‌اند هنوز تحت تداوی قرار ندادند. جین جک سیمون، رئیس سازمان ارتباطات یونیسف در امور جنوب آسیا گفت:
اکثریت اطفالی که فرار کردند به شدت تحت تاثیر شرایط قرار دارند. برخی از آنان به شدت آسیب دیدند. ما این را از طریق صحبت کردن و با دریافت پیام های آنان مشاهده می کنیم. به برخی از نقاشی های آنان نگاه می کنیم. گاهی اوقات بسیار خشونت آمیز است. به همین دلیل آنان نه فقط اکنون بلکه در آینده نزدیک نیاز به حمایت قوی دارند.
حتی با فرار بیشتر مردم روهینگیا از میانمار، تازه واردان کمپ ها را پر می کنند. کسانی که در اینجا هستند می گویند اندیشه بازگشت و رویارویی با وحشت هایی که از آن فرار کرده اند هنوز غیر قابل تصور است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. در ادامه گزارش ها، به گفته شرکت برشنا، در افغانستان تا یک ماه دیگر کار ساخت بزرگترین نیروگاه تولید برق آفتابی آغاز می شود. این نیروگاه به کمک 44 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی ساخته شده و قرار است که 20 مگاوات برق برای ولایت های کابل، لغمان و ننگرهار تولید کند. شرکت برشنا می گوید که این پروژه تا 2 سال دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. در رابطه با جزئیات بیشتر، حفیظ آصفی مصاحبه با وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا مؤسسه انجام داده است که با سخنان آقای توحیدی در مورد این پروژه برق آفتابی آغاز می شود.
یکی از پروژه های بزرگترین پروژه های برق آفتابی در افغانستان است که در نقلوی کابل به ظرفیت 20 میگاوات در فیز نخست کارش آغاز می شود اعتبار از شروع 2018 و ختمش هم در ربع اخیر 2020 می باشد. یکی از پروژه هایی که تمویل شده از طرف بانک انکشاف آسیایی است که 44 میلیون دلار هزینه برمی داره و 20 میگاوات تولید میکنه. 20 میگاوات در سطح افغانستان و در سطح منطقه بار نخست است که برق آبی و برق سولار یا آفتابی یک جا میشه و بعد یک مسیر توزیع میشه که در ایام زمستان به کابل و همچنان از طرف تابستان ها با ولایت گرمسیر مانند لغمان و ننگرهار تامین برق میکنند.
این پروژه نخست نیست که شما در افغانستان راه اندازی کردین. در صحبت قبلی که ما شما داشتیم، شما در مورد پروژه های برق آفتابی و همچنان بادی در هرات و قندهار صحبت کرده بودین. او پروژه ها آغاز به کار کرده و این بزرگتر از پروژه های قبلی است، درست است؟
بله، و پروژه هایی که در هرات بود فعلا به بهره برداری سپرده شده و عملا از او ما بهره برداری میکنیم. پروژه کندهار در حدود 2-3 ماه قبل کارش آغاز شد و تا 8-9 ماه دیگه او به بهره برداری سپرده میشه که در حدود 10 میگاوات از طرف روز میباشه که با پارک های صنعتی و ادارات دولتی داده میشه. همچنان برق سولاری که فعلا از او استفاده عملا صورت میگیره در بامیان است که در بیشتر از 4000 خانواده محترم و مراکز تجارتی و دولت دولتی از استفاده میکنند. در حدود 4000 مشترک داریم، مگر در سطح افغانستان بزرگترین فعلا همین پروژه است که 20 میگاوات است و در آینده های نچندان دور ظرفیت از 60 میگاوات ارتقا پیدا خواهد کرد. و یک پروژه دیگه هم در ننگرهار است به ظرفیت 30 میگاوات که انشاءالله که بالای زو هم کار جریان داره و به زودی ها کار زوره و کار آغاز زوره و همچنان فرنیزنگ زوره به دسترس هموطنان عزیز قرار میده.
گفتم میتونید که افغانستان به چقدر میگاوات برق نیاز داره و در حال حاضر از طریق پروژه هایی که در حال اکمال است و یا ای که اکنون به بهره برداری سپرده شده، برق آبی، آفتابی و بادی، چقدر سرجم افغانستان میتونه خودش برق خود تولید بکنه؟
تشکر. البته ما ضرورت ما به بیشتر از 7000 میگاوات است در نخست که طبیعی شما میدونید که هرگاه برق بیشتر میشه مراکز تجارتی بیشتر ایجاد میشن، مراکز صنعتی بیشتر ایجاد میشن و ضرورت ها بیشتر میشن. با پتانسیل های خود افغانستان که گفتین صرف از هایدرو پاور یا از برق آبی ظرفیت تولید 25000 میگاوات در حدود بیشتر کمتر دیده ظرفیت صرف در بخش آب دارم. مگر پتانسیل های دیگه هست از مثل آفتاب، مثل باد، با مانند زغال، گاز، ظرفیت کلی طبق ارزیابی نخستینی که شده و بیشتر از 35000 میگاوات تولید میرسه. مگر فعلا تولید ما صرف در بخش آب در حدود 210 میگاوات است و با بدست قرار گرفتن پروژه های سولر در حدود 40 یا کمتر و بیشتر میگاوات میشه که فعلا تحت کار یا هم به بهره برداری سپرده شده.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه پشتو آماده نشر است، با ما باشید.